بخش ششم، پایان عصر طلایی.
آتن در میانه ناآرامی و تغییری بنیادی قرار داشت. شهر مستقیماً مورد حمله قرار نگرفته بود. اما سپاه آن از زمان شروع جنگ پلوپونزی در سال 431 قبل از میلاد درگیر رشته‌ای از محاصره‌ها و نبردها شده بود. آتن در 10 سال نخست این جنگ، در حالی که بر سر حفظ امپراتوری خود و تسلط یافتن بر اسپارت نبرد می کرد، بارها و بارها شکست خورد. بعد از مرگ پریکلس در سال 429 و کلئون رهبر آتن در سال 423، دو دولت شهر اسپارت و آتن از جنگ خسته شده قرارداد صلح دیگری امضا کردند. آن قرارداد بر اساس نام یک فرمانده و مذاکره کننده آتنی صلح نیکیاس نام گرفت. مطابق آن هر دو دولت شهر جنگ با یکدیگر را متوقف و نیز توافق می کردند که تا 50 سال آینده از همدیگر دفاع کنند. در مدت صلح نیکیاس، آلکیبیادس، دوست جوان سقراط، به عنوان یکی از اعضای شورای 10 نفره فرمانروایان انتخاب شد. سقراط زندگی آلکیبیادس جوان را در نبرد پوتیدایا نجات داده بود. آلکیبیادس اکنون در 30 سالگی یکی از زیباترین، باهوشترین، شجاعترین و محبوبترین شهروندان تلقی می شد. پدر او از فرماندهان سپاه آتن بود، اما زمانی که کشته شد، پریکلس سرپرستی آلکیبیادس را بر عهده گرفت. سقراط علاقه خاصی به آلکیبیادس داشت، آن هم به خاطر ذهن درخشانش و آینده تابانی که نوید می داد. آلکیبیادس نیز متقابلاً برای سقراط احترام عمیقی قائل بود. با این حال، اکنون علاقه آلکیبیادس متوجه امور مادی شده بود. از زمانی که فرمانده شده بود، ارزش‌هایی را که از سقراط فرا گرفته بود در عمل نادیده می گرفت. با این حال، هنوز سقراط را دوست داشت. آلکیبیادس مردی شده بود پر از اهداف خودخواهانه و میل به ثروت، شهرت و قدرت، یعنی هر آنچه سقراط تحقیرش می کرد. این جاه طلبی به قرارداد صلح آتن با اسپارت کمکی نکرد. آتشبس بی‌ثبات میان این دو دولت شهر تقریباً به محض اعلام نقض شد. روابط سیاسی جای خود را به تجاوزگری داد. آلکیبیادس که اکنون قدرتمند بود، شورای شهروندان را به رغم اعتراضات نیکیاس دوست فرماندهش متقاعد ساخت که با تصرف سیسیل غذا برای آتنی ها و همچنین درختان بلند برای تعمیر دکل کشتی های جنگی فراهم خواهد شد. نیکیاس استدلال می کرد که این تهاجم اسپارت را به جنگ باز خواهد گرداند. او درست می گفت. صلح 50 ساله نیکیاس، زمانی که آلکیبیادس، نیکیاس و لاماخوس از جانب اعضای شورا به فرماندهی این تهاجم منصوب شدند، تنها 6 سال طول کشید. در اواخر سال 416 قبل از میلاد، هنگامی که ناوگان جنگی برای حرکت آماده شد، در یک شب تقریباً همه مجسمه‌های مقدس هرمس، خدای سفر، آسیب دیدند. بسیاری از مردم این تخریب را نشان توطئه‌ای بر ضد دموکراسی آتنی دانستند. فضای شهر متشنج شد. از هر سو اتهام‌هایی وارد می‌شد و مردم شهر را به خاطر گریز از مجازات اعدام ترک می‌کردند. در آن شرایط آلکیبیادس دوباره متهم به حرمت شکنی شد. اگرچه او خواستار محاکمه شده بود، اما از دشمنانش فریب خورد و ناوگان دریایی خود را در حالی که در مظان اتهام قرار داشت روانه دریا کرد. زمانی که دشمنانش پنداشتند که اطلاعات کافی برای محکوم کردنش در اختیار دارند، پی او فرستادند. در اوایل سال 415 قبل از میلاد در راه تصرف سیسیل، آلکیبیادس از کشتی فرار کرد و قبل از اینکه اسیر شود گریخت. او به اسپارت، یعنی جایی که برخی از آشنایانش در آن زندگی می کردند، فرار کرد. نیکیاس و لاماخوس تصرف سیسیل را ادامه دادند، اما بخت با آنها یار نبود. در اسپارت الکیبیادس علیه آتن پیشنهاد کمک داد. اسپارتی ها نیز این پیشنهاد را به گرمی پذیرفتند. سیسیل تا سال 413 قبل از میلاد با مشاوره های عالی الکیبیادس و کمک اسپارتی ها همه ی آتنی های آنجا را کاملا نابود کرد یا به اسارت گرفت. بعدها یعنی زمانی که برای همگان روشن شد که برای الکیبیادس توطئه چیده بودند، سپاه مصرانه خواستار آن شد که او بازگردد و دوباره فرمانده آنها شود و الکیبیادس با موفقیت همین کار را کرد. سقراط که اکنون چنان پیر شده بود که نمیتوانست سره سنگین برتن کند و تن به تن به جنگت در آتن باقی ماند. او کمابیش به میان سالی رسیده بود و هیچ تمایلی به ترک شهر نداشت. احساس می کرد که وظیفه دارد مثل خرمگس و جوینده حقیقت عمل کند. اما سرنوشت شهر به سرعت در حال تغییر بود. طرز برخورد مردم نسبت به سقراط نیز چنین بود. اوایل او بیشتر به چشم مزاحمی بی ضرر دیده می شد تا به چشم خطر. اما با تخریب مجسمه های هرمس و شکست خفتبار در سیسیل، جو تاریکی بر سراسر آتن حکم فرما شده بود. در این فضای بدگمانی و سوء ظن، تأثیر سقراط بر جوانان آتن ناگهان تنین شومی پیدا کرد و او را به نحو روزافزونی مورد بیمهری قرار دادند. بسیاری از آتنی ها ادعاهای سقراط درباره خدایان و عقاید صریح او در مورد شهروندان برجسته آتن را خطری جدی محسوب می کردند. سقراط برخلاف اکثر شهروندانی که از او پیروی می کردند، دموکراسی را اصلاً یک نظام حکومتی ایدئال نمی دید و از کاوش ضعف‌های آن شرمسار نبود. یکی از اعتراضات اصلی سقراط به نحوه منصوب شدن افراد به مقام‌های سیاسی بود. در آتن برای تمام شغل‌های سیاسی به جز فرماندهی نظامی با قرعه کشی و به نحو تصادفی افرادی از میان کسانی که در فهرست‌های خاندان‌های شهروندان بودند انتخاب می‌شدند. اما آنها برای چنین شغل‌هایی هیچ آموزشی ندیده بودند. سقراط این عمل دموکراتیک خاص را حماقت محض می‌دانست. او خاطر نشان می‌کرد که این تنها شانس است که بسیاری از شهروندان کاملا تعلیم ندیده، تربیت نشده و بی تجربه را در مقام قاضی یا دیگر شغل‌های مهم شهری می نشانند. چگونه ممکن است چنین چیزی به نفع شهر باشد؟ سقراط استدلال می کرد که اگر فردی بی صلاحیت باشد، فقط به این دلیل که قرعه به نام او افتاده است، کسی وی را به نجاری، نوازندگی یا هر شغل دیگری نمی گمارد. بنابراین چه دلیلی دارد که برای مهمترین مناسب موجود قدرت چنین عمل شود؟ آزادی دوستان آتنی از آن می ترسیدند که سقراط با این افکار اعتراض آمیز پسرانشان را تحت تأثیر قرار دهد. در سال 414 قبل از میلاد، آریستوفانس نمایش نام نویس سطرهایی نوشت که بیانگر طرز برخورد شهروندان آتنی متوسط الحال بود. او در کمدی پرندگان به گروهی از آتنی‌های جوان، کثیف، عصابه دست و حامی اسپارت به عنوان آتنی‌های سقراطی شده اشاره می‌کند. اما جوانان یگان آتنی‌های سقراطی شده نبودند. یک پیامد جنگ ناموفق با اسپارت در سیسیل این بود که بسیاری از شهروندان ثروتمند آتنی متحمل زیان مالی شدند. بعضی شهرها که پیشتر به آتن وفادار بودند، شورش کردند و همین باعث شد که وسعت امپراتوری سابقاً قدرتمند آتن کم شود. بسیاری از آتنی‌ها به ویژه متفکران و اشراف از شورای شهروندان منزجر بودند، چرا که به پیروی از الکیبیادس وارد جنگی شده بودند که بدون تردید شکست را به دنبال داشت. آتن در سال 411 قبل از میلاد آبستن شورش بود. قانون اساسی آتن ملغا شد و متنفذان یا گروهی از مردان قدرتمند قدرت را به دست گرفتند. قدرتی که در رأس آن اشراف آتنی بودند. این شورای مشهور 400 نفری فقط 4 ماه دوام آورد. دموکراسی بیدرنگ به کمک الکیبیادس احیا شد. سپاه آتن که او را رزمارایی برجسته می دانست و مردی که دیگران از او اطاعت می کنند، از وی دعوت کرد تا فرماندهی را بر عهده بگیرد. الکیبیادس بازگشت تا فرماندهی بازماندگان سپاه آتن را عهده‌دار شود. تحت فرماندهی او ناوگان آتن اسپارت را در نبرد دریایی شکست داد. بعد از اخراج 400 نفر، شورای بزرگتری متشکل از 5000 آتنی ضد دموکرات تأسیس شد. اما دموکرات‌های شهر تقریباً بلافاصله کنترل اوضاع را به دست گرفتند. جنگ، آشوب سیاسی و نزاع بر سر قدرت بیشتر و بیشتر می‌شد. شورای شهروندان آتن از سر حماقت صلح با اسپارت را رد کرد و جنگ پلوپونزی به شدت طی 3 سال بعد ادامه یافت، بدون اینکه هیچ کدام پیروز قطعی میدان باشند. در سال 406 قبل از میلاد، زمانی که سقراط 63 سال داشت، آتن یک پیروزی دریایی در مقابل اسپارت در نبرد آرگینوسائه به دست آورد. بعد از جنگ طوفانی به پا خاست و فرماندهانی که مأمور بازیافتن شمار زیاد سربازان کشته و زخمی بودند نتوانستند چنین کنند. این اتفاق آتنی ها را به خشم آورد، زیرا اهمیت خاصی برای به خاک سپردن سپاهیان قائل بودند. اگرچه هر 10 نفر فرمانده در اصل متهم به عملی شدند که از نظر شورا جرم محسوب می شد، فقط 6 نفر از آنها برای محاکمه به آتن بازگشتند. اما دادگاه شیوهی برای محاکمه به کار برد که خلاف قانون آتنی بود. همانطور که بعداً معلوم شد، در روز محاکمه فرماندهان بستگان سقراط ریاست جلسه را بر عهده داشتند. این گروه 50 نفری از طریق قرعه کشی برای این مأموریت انتخاب شده بودند. بر اساس قانون هر فرمانده میبایست جداگانه محاکمه شود، اما همگی آنان با هم محاکمه شدند. در کمیته ریاست فقط چند نفر به این روند غیرقانونی اعتراض کردند. یکی از آنها سقراط بود. اعتراضاتی که سقراط و چند نفر دیگر مطرح کردند اکثریت را خشمگین کرد. آنها اعلام کردند هر کس اعتراضی داشته باشد سرنوشتی چون سرنوشت فرماندهان خواهد داشت. از این رو تقریبا همه کسانی که مخالف بودند کوتاه آمدند به جز سقراط. او بدون ترس عقیده خود را ابراز می کرد. اکنون توجه شورا به سقراط بود. آنها با صدای بلند به سقراط توهین و او را تهدید به دستگیری می کردند. با وجود این سقراط از موضعش کوتاه نمی آمد. شورا که احتمالاً از موضع اخلاقی سقراط شرمگین شده بود، با رأی گیری در مورد اینکه آیا فرماندهان باید جداگانه محاکمه شوند یا نه موافقت کرد. بعضی ها به نظر سقراط رأی دادند تا هر فرماندهی محاکمه خود را داشته باشد. اما جناح مخالف کاری کرد که فرماندهان با یکدیگر محاکمه شوند و جریان محاکمه را ماهرانه هدایت کرد. سپس شورا رأی به اعدام فرماندهان داد. برای شورای شهری که با نطق‌های احساسی به هیجان می‌آمد، اعدام رهبران نظامی باقی‌مانده‌اش در زمان جنگ نمونه کاملی بود از راه خطا رفتن در دموکراسی در زمانی که شورا بتواند قوانین را نادیده بگیرد. سقراط گفت: میپندارم که بهتر است در مقام طرفداری از قانون و عدالت با خطر روبرو شوم تا اینکه با شما به خاطر ترس از زندان یا مرگ زمانی که اهدافتان نارواست همراهی کنم. او با وجود خطر حبس یا اعدام کاری را انجام داد که باور داشت درست است. در سال بعد، یعنی سال 405 قبل از میلاد، آتن دوچار پیامدهای مصیبت بار تصمیم‌های عجولانه اش شد. در نبردی که به سقوط شهر انجامید، اسپارت تقریباً کل ناوگان دریایی آتن را که ستون دفاعی این شهر بود ویران کرد. الکیبیادس پیش از این توصیه‌های خوبی به آتنی‌ها کرده بود، اما آنها او را نادیده گرفتند. این آخرین تصمیم مرگبار بود. اسپارتی‌ها در بهار سال 404 قبل از میلاد آتن را محاصره کردند و کنترل کامل شهر را به دست گرفتند. آتنی ها مجبور به تسلیم شدند و دیوارهای بلند دفاعی محافظ شهر ویران شد. بدتر اینکه شورای شهروندان با انتخاب 30 نفر برای بازنویسی قانون اساسی شکل ماقبل دموکراتیک این قانون را برمیگرداند. آن افراد که به 30 نفر معروف شدند، بلافاصله نوشتن قانون اساسی را رها کرده، در عوض بران شدند تا خودشان بر آتن حکومت کنند. یکی از رهبران این رژیم سرکوبگر و خونریز مردی بود به نام کریتیاس. او پسر عموی دوم و ثروتمند افلاطون، دوست جوان و باهوش سقراط بود. همچنین کریتیاس مدت کوتاهی همنشین سقراط بود. گزنوفون در مقایسه کریتیاس و الکیبیادس نوشت: این دو مرد ذاتاً جاه طلب‌ترین اشخاص در تمام آتن بودند. به محض اینکه احساس کردند از دیگر دوستان سقراط برترند، از او جدا شدند و به سراغ سیاست رفتند. همان هدفی که به خاطر آن سعی کرده بودند هم صحبتی سقراط را برای خود فراهم کنند. 30 نفر به شیوه‌های وحشیانه حکمرانی می‌کردند. آنها بسیاری از آزادی‌هایی را که آتنی‌ها سابقاً از آنها بهره‌مند بودند از بین بردند. زمین‌ها و دارایی‌های دیگر را مصادره کردند. 1500 شهروند و مقیم بیگانه را اعدام کردند و هدفشان دموکرات‌های ثروتمند، مهم و هر کسی بود که علناً به 30 نفر اعتراض می‌کرد. هزاران آتنی از شهر گریختند. حتی متنفذان یا اولیگارش‌های میانه‌رو هم نگران زندگیشان بودند. 30 نفر قوانین شهروندی جدیدی نوشتند. نتیجه این بود که از میان بیش از 20,000 شهروند آتنی که تحت حکومت اولیگارشی بودند، فقط 3,000 نفر شایستگی تصمیم گیری داشتند. سلاح‌های مردم به جز آن 3,000 نفر مصادره شد. حامیان دموکراسی که بیرون از دیوارهای شهر زندگی می کردند به قتل رسیدند. دموکرات‌های تبعیدی که خایرفون دوست دوران کودکی سقراط یکی از آنان بود جمع شدند تا با نقشه 30 نفر را از میان بردارند. در تمام این روزهای سیاه سقراط در آتن باقی ماند، اما از او غفلت نشد. 30 نفر با امید به اینکه سقراط را در بازی مرگاور خود شرکت دهند از او خواستند تا در دستگیری فرماندهان دموکراتی که قرار بود اعدام شوند کمک کند. سقراط از این کار سر باز زد. افلاطون گفته های سقراط را نوشته است: البته آنها چون این دستورهایی را به بسیاری افراد دیگر نیز دادند، زیرا می‌خواستند تا جایی که امکان دارد پای دیگران را به جنایاتشان باز کنند. با وجود این، در آن موقعیت باز هم نه با الفاظ بلکه با رفتار نشان دادم که چنین نیست که توجه کمتری به مرگ داشته باشم. اگر این تعبیر از مطلب زیاده صریح نباشد، اما تنها چیزی که نگرانش هستم انجام دادن عملی غیر عادلانه یا بدور از پرهیزگاری است. هیچ کس نمی داند که آیا سقراط به سبب این نافرمانی اعدام می شد یا نه. قبل از اینکه اولیگارش ها فرصت توجه به او پیدا کنند، دموکرات ها به بندر پیرایوس رسیدند و در آنجا جنگ در گرفت. 30 نفر برای نبرد به بندرگاه رفتند و در این پیکار کریتیاس شرور کشته شد. بازماندگان 30 نفر در عرض چند ماه شهر را ترک کردند. بسیاری از اولیگارش ها آتن را به قصد دمئلئوسیس ترک کردند، یعنی همان جایی که همه شهروندانش را در گذشته به قتل رسانده بودند. ظرف حدود 8 ماه دموکراسی در آتن احیا شد، اما دموکرات ها به اولیگارش هایی که عقب نشینی کرده بودند اعتماد نکردند. به رغم مذاکره اسپارت درباره عفو عمومی، دموکرات ها در اولین فرصت به الاسیس هجوم بردند و همه اولیگارش ها را نیست و نابود کردند، با این توجیه که آنها مزدورانی را برای توطئه اجیر کردند تا بازگردند. جنگ پلوپونزی سرانجام بعد از 27 سال نبردهای متناوب پایان یافت. این سرانجام پایان عصر طلایی آتن نیز بود. آتن هرگز قدرتی را که قبلاً داشت دوباره به دست نیاورد، اما حکومت مردم به طور کامل احیا شده بود.